باید که محبین علی را بشمارید، خواهید که یک قوم جگردار ببینید. جای همه مردم ایران عزیزم، امروز فقط حیدر کرار ببینید. نه خواهش و نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینید. در حیدر کرار شو نه پوزش و نه صلح و نه تسلیم، ما را فقط ای قوم به پیکار ببینیم. شیریم که از نعره ما خواب نداریم، ما را به سر زجه کفتار ببینیم. ما سایه مرگیم روی سر صهیون، ما را به سر خیش علیوار ببینید. دیروز علمدار اگر رفت به جایش، امروز جوانهای علمدار ببینید. علی حیدر
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
بنده مطمئنم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت، این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم، که همه این آرزوها هم دست کردیم.
در جهانی که میان دو قطب نگاه سنتی و خانه نشینی و سوی دیگر نگاه ابزاری و مدرن غربی گرفتار شده، رهبر شهید انقلاب اسلامی از الگویی تحت عنوان الگوی سوم زن سخن میگویند. اما چگونه این الگو از نظریه پردازی به ساحت سیاست گذاری و متن زندگی بانوان امروزه ایرانی وارد خواهد شد؟ در این برنامه رهنما میزبان شخصیتی هستیم که سالها در عالی‌ترین سطوح سیاست‌گذاری فرهنگی پیگیر تحقق این نوع نگاه بودند. سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی مهمان ما هستند. به رهنما خوش آمدید.
کبرا خزعلی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی و فعال حوزه زنان و خانواده است. وی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی و خواهر انسیه خزعلی معاون اسبق امور زنان و خانواده رئیس جمهور بوده و خود سالها در حوزه سیاستگذاری امور زنان و خانواده فعالیت داشته است. او همکنون به عنوان استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به تدریس و تحقیق مشغول است. خزعلی در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از نگاه رهبر شهید به موضوع زن را تبیین کرده و از تأکیدات ایشان بر کرامت، نقش‌آفرینی و جایگاه محوری زن در خانواده بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، هموطنان عزیزم، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رهنما. سرکار خانم دکتر خزعلی در این برنامه مهمان من هستن، اما آنچه که سبب شد که بیشتر مشتاق بشم با ایشون گفتگو بکنم به دلیل قرابتشون با بیت رهبر شهید انقلاب بود. آمد و شدهایی که سرکار خانم دکتر خزعلی به منزل رهبر عزیز انقلاب داشتن، فکر میکنم که سبب میشه ما روایت‌های ناب و بعضا ناشنیده‌ای رو انشالله تقدیم شما در این برنامه بکنیم. لطفا ما رو همراهی بفرمید. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تسلیت دارم خدمت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب به حق ایشون مقام عظمای ولایت و مردم ولایی انقلابی و حاضر در صحنه امروز در جامعه، و تسلیت و تبریک میگم داشتن رهبرانی چون امام راحل و بعد امام شاهد و فعلا امام حاضر متعهد و مسئول جامعه جهانی منتظر ظهور رو که انشالله در خدمت ایشون که ولی ناصر و حافظ دین هستن تا این امانت رو به دست صاحبش سالم برسانن بتونیم خدمتگذاری باشیم، صدیق، و در جبهه‌های مختلف، چه جبهه‌های مردمی در خیابان و چه در میدان، صادقانه در خدمت باشیم و بتونیم این امانت رو برای رساندن به دست صاحبش و در دولت کریمه‌ای که به وسیله اون مؤمنین عزیز میشن و کفار و منافقین ذلیل خواهند شد، خدمتگزاری صادق باشیم و لبخند رضایت امام زمان رو در ظهور شاهد باشیم و عمر ما حسن ختامش با شهادت در محضر ولایت باشه
ان شاء الله. خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه قبول دعوت فرمودید به رهنما، تشریف آوردید. بنده هم تسلیت میگم خدمت شما، شهادت رهبر عزیز انقلاب رو و همچنین جمعی از هموطنانمون که در این جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدن. حضور شما مغتنم است برای ما. عرض کردم شما از سال 68 که وارد حوزه مسئولیت در امور بانوان و خانواده میشید در کشور ما و تا الان که الحمدلله مشغول به خدمت در عرصه‌های مختلف از حوزه فرهنگی تا حوزه آموزشی هستید، همه اینا به جای خود شنیدنی های بسیاری داره، اما اون قرابت شما با خانواده و بیت رهبر عظیم شان و شهید انقلاب سبب میشه که ما نکاتی رو که شاید برای جوانان ما نشنیده است بشنویم و روایت دقیقی انشالله صورت بگیره با حضور سرکار عالی. پرسش اول من معمولا خانم دکتر از مهمانان گرامی اون است که اولین آشنایی که با شخصیت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای پیدا میکنن به چه زمانی برمیگرده و بفهمید که شما آنچه که از ایشون در اون اولین دیدار دیدید و یافتید چگونه الهام بخش زندگی شما شد.
همطور که مستحضرید، من در نوجوانی اولین ملاقاتی که با خانواده ایشون داشتم زمانی بود که هم ایشون در تبعید بودن، هم پدرم و مادر ایشون، خواهر ایشون برای سرکشی به خانواده ها تشریف می آوردن و اولین ارتباط ما این گونه آغاز شد و بعد به تدریج با روحیات و صفات کمالی که در وجودشون در اوج جلوه‌گر بود و یک الگوی تمام نمایی از جد ایشون حضرت علی علیه السلام رو به ما نشان میداد، برای من که اون دوران به دلیل تربیت پدر در آموزش هایی که در قرآن، در نهج البلاغه، در احکام داشتم، پدر خیلی ما رو به اصطلاح با الگوی سیاست العباد بار می آوردن، بسیار سیاسی اجتماعی و عبادی و هر دو یکی دیدن، امکان جدایی بین دین و سیاست تو ذهن ما هیچ وقت نبود. و این الگو برای من الگوی تمام نمایی بود که جلوه میکرد که ایشون در ابعاد فردی، اجتماعی، خانوادگی، در مسائل علمی، در مسائل سیاسی اون گونه الگو برای جوانان هستن. و من از 15-16 سالگی دیگه وارد بررسی نظرات ایشون شدم، با خانواده که ارتباط برقرار کردم و اون لطافت هایی که در خانواده میدیدم از حضور ایشون خیلی مشتاق میکردن و برای این که از این الگوها بتونیم به نحوه احسن استفاده کنیم در زندگیمون. در برنامه الگوی روزانمون من یادم اون زمان حضرت امام یه جدولی برای خودسازی داده بودن که در درون اون جدول خودسازی حتی ورزش و اینها که بود، بیشتر از همه به توجه به اخبار روز، گوش کردن رادیو، تحلیل خبرهای روز، و اینو در دیدگاه های حضرت آقا خیلی زیبا میشد پیدا کرد. و اون انسان به اصطلاح 250 ساله رو ما میتونستیم از تعریف و درسهایشون، نوارهایشون پیدا کنیم. یادمه وقتی برادرم شهید شد در حال حمل نوارهایشون بین قوم و مشهد، چون ایشون دانشجوی مشهد، دانشجوی فیزیک بود و خب یه طلبه هم بود که سال اول بود، یعنی هر دوش سال اول بود، هم دانشگاه هم حوزه، در تردد بین قوم و مشهد که دوبار ساواک حسابی زیر سوال برد و باهاش برخورد کرد. و بعدم دیگه در یکی از تظاهرات های اولیه همون 19 دی در قوم، 19 اردیبهشت در قوم به شهادت رسید. این انتقال نوارها برای ما خیلی اثر داشت، از این نوارها استفاده میکردیم برای الگوی عملی زندگی. در این عرصه من چیزی که برام خیلی مهم بود اون الگوی تمام نمای چند بعدی وجود ایشون بود. تعریفی که پدر میکردن از دیدگاه کسی که غیر شیعه هست، ابن ابوالحدید معتزلی وقتی حضرت علی علیه السلام رو توصیف میکنه میگه اقیانوسی کرانه ناپیدا میبینم در نهج البلاغه، گاهی خطیبی رو میبینم در مسند خطبه قرا مشغول صحبت نصیحت، گاهی موعظه‌گر با موعظه با خطابات اخلاقی جامعه رو داره هدایت میکنه، گاهی قاضی مقتدر در مسند قضاوت، گاهی فرمانده قوی در میدان جنگ، الموت فی حیاتکم قاهرین، و گاهی در کنار مظلوم می نشیند، حال می پرسد و پسانگه ذوالفقار او حق اون شخص از بیدادگر می ستاند و باز می گیرد، و بعد در کنار یتیم می نشیند، اشک می ریزد، حال می پرسد، نوازش می کند، و جای دیگه در نخلستان در حالی که اشک می ریزه ندای الهی و ربی من لی غیرک رو می شنویم. یعنی یک انسانی در همه ابعاد در اوج کمال، و من در وجود حضرت آقا علی مظلوم زمانه رو کامل منطبق با علی مقتدر و مظلوم صدر اسلام می دیدم، و برای من بهترین الگو بود که بتونم از این الگو استفاده کنم. و اتفاقا تو خانواده هم خانواده نبوی و علوی رو می دیدم، همسر ایشون در ارتباط با فرزندان، عروس ها، پسران، نوعی الگوی بسیار زیبایی رو ترسیم می‌کردن. محبتی که نسبت به عروس و دختر داشتن خیلی زیبا و هماهنگ و پر از شور و عشق بود. دختر ایشون، خب من یه دوره افتخار داشتم توی دوره راهنماییشون معلم بودم تو اون مدرسه. یه رابطه صمیمی مادر فرزندی هم بین ما ایجاد شده بود، همین عزیز بزرگواری که شهید شدن و با شهادتشون سوزی در دل من هست که هیچ وقت آرام نمیشه.
زنده باشید خانم دکتر. اتفاقا چقدر خوب شد که به شهید والا مقام، شهید بشرا خامنه ای اشاره فرمودید. من میخوام خواهش کنم که از این شهیده سیده والا مقام یه قدری برامون صحبت بکنیم. ما تو الان در رهنما فرصت این رو نداشتیم که از ایشون هم بشنویم خصایص اخلاقیشون چگونه بود، ارتباطشون با پدر چطور بود. شما اونچه که از نزدیک دیدید و عرض شود که بالاخره مشاهده فرمودی از جنس تجربه چی بود؟
من میگم از دوره‌ای که ایشون دانش آموز بودن خدمتشون بودم، بعد ارتباط ادامه داشت و من
شما معلمشون فرمودید؟
بله. بله. و بعد دیگه البته ایشون هم کلاس دختر من بودن، دوتاشون توی یک کلاس بودن و توفیق داشتم خدمتشون باشم. و بعد به خاطر اون ارتباط خانوادگی با مادر و بندر و خواهر و همه، دائم تو جلساتی که داشتن، مهمانی‌ها، جشن‌ها مثل عید قدیرنا خدمتشون میرسیدیم. خیلی مدیر و مدبر، خیلی سیاستمدار، خیلی آگاه، تحلیل سیاسی موقع انتخابات، مباحثی که حضرت آقا میگفتن، ولی خیلی مراقب بودن که تو جامعه مطرح نباشند. این حفاظتی که ما میبینیم حضرت آقا داشتن فرزندانشون اون گونه که بعضن بیان میشه که فلان فرزند فلان آقا و آقازاده هایی که خیلی آقا تو این زمینه تربیت عالی داشتن، این عزیزان بیشترین تأثیر رو داشتن، تدریس داشتن، کار اجتماعی داشتن، تحصیل در سطح عالی داشتن، ولی هیچ وقت مطرح نمیشدن.
هیچ وقت ما هیچ نشانه ندیدیم از این که نکته نظری بگن، مطلبی بگن از یه حس که خب بالاخره این نکته منتسب به حضرت آقا نشه تحفظ داشتن، یا اینکه اصلا مشیشون این بود که کلا نسبت به این موضوعات خیلی برونداد حالا رسانه‌ای حداقل نداشته باشه.
رسانه‌ای فقط نداشته باشه، بقیه کارا رو خوب انجام میدادن، پیگیری میکردن. من یادمه که تو همه برهه‌هایی که خیلی عرصه سخت میشد، بیشترین مطالبی که من سعی میکردم به حضرت آقا برسونم از طریق همین عزیز شهیده ما بود که بعضی وقتی میدم خب بعضی اکراه دارن مطالب و اینجوری به آقا برسونن، حتی رسما میگفتن ما باید بررسی کنیم و یه خلاصه ای میدیم، ولی من خیلی راحت از طریق سبیه بزرگوارشون مطالبی خیلی ضروری میدم، چون دوست نداشتم زیاد مصدع وقت آقا بشم، ولی اونجایی که دیگه راه چاره نداشتم میرسوندم و خیلی هم مؤثر بود. ما در موضوع همین بحثای نفوذ بین المللی، بحث جمعیت، بحث سند 20، همه اینها رو از این طریق میرسوندیم و خیلی خوب هم آقا دستور میدادن، پیگیری میشد، دستگاه های مختلفی داشتن برای نظارت، برای بررسی، برای تحقیقات، و بعد به جایی میرسید که اون بحث مهم جمعیت رو اعلام کردن و بیش از 60 بار در موردش صحبت فرمودن و تأکید داشتن.
خانم دکتر، در مورد شخصیت شهید بشرا سادات خامنه‌ای که بخوایم یه ویژگی خاص یاد بکنیم، خب این شاید به نگاه رهبر شهید انقلاب هم برگرده در تربیت و الگوی تربیتی فرزندانشون، چگونه بود؟ بیشتر اهل اداره امور خانه بودند یا اهل اداره امورات اجتماعی بودند؟ کدام بر کدام ترجیح داشت؟ شخصیتشون چگونه شکل گرفته بود؟
من اگر بخوام شخصیت ایشون رو بگم، یعنی اون نمونه عالی بیان حضرت آقا در عمل جلوه‌گر بود در مورد زد، انسانی کاملا متعهد، خودساخته در عرصه فردی، عبادی، علمی، در عرصه خانواده محور صفا و صمیمیت خانواده، چه در خانواده شخصی خودشون با همسر و فرزندانشون و چه در خانواده پدر که محور اداره خانواده پدر بودن، مدیر و مدبر، در این حال آرام و متین و مهربان و در حاله از عفاف و وقار و حیا عالی ترین حضور داشتن، در سیاست مداری عالی ترین نظرات رو میدادن نسبت به تمام جریانات سیاسی، حتی تک تک نویسندگان مطرح، این چه حرکتی داره، اونجا کجا اشتباه شد، کجا داره موضع غلط گرفته میشه، خیلی وارد بودن، ولی در حضور اجتماعی رعایت میکردن که اون اثر اجتماعی که به گفته بشه در راستای دیدگاه های مقام معظم رهبری از قول فرزندانشون، این احتیاط رو داشتن.
خانم دکتر خزلی، رهبر شهید انقلاب، نکاتی که از ایشون در خصوص بانوان ما میشنویم، الگویی که مطرح میکنن در مورد جامعه زنان و اصلا الگوی اسلامی که از حیث پرورش بانوان بعد وجود داشته باشه، خودشون چطور پیاده سازی میکردن؟ مثلا به عنوان مصداق اگر بخوام بگیم، در برخوردشون با دخترانشون و فرزندان و پسرشون چگونه بودن؟
من در مورد دختران و زنان، ایشون رو بسیار بسیار متعهد به حفظ کرامت، محبت، حمایت و عاطفی می‌دیدم. برای پسر ممکنه مدیریت‌هایی یا برخورد‌های خیلی به اصطلاح جدی‌تر و قوی‌تر، ولی در مورد ارزش‌ها، تربیت و رعایت مسائل تربیتی، من اصلا تفاوتی نمی‌دیدم بین زن و مرد. فقط توجه بیشتر به دختر به دلیل اون دستوری که از اسلام و از پیامبر اسلام دارن که اینها ریحانه هستن، خیلی روی این تاکید داشتن.
خب مثلا من کنم دخترشون رو مثلا از یک کاری که حالا جلوه بیرون از خانه داره، مثلا اگر بحث تحصیلات، بحث مدیریت،
به هیچ وجه چون برای همه این الگو رو میدادن، نمونه عملیش هم دخترانشون، هم حضور خانوادگی عالی و موفق، هم حضور اجتماعی، هم تحصیل، هم مسئولیت اجتماعی، اما مسئولیت هایی که جلوه رسانه ای نداشت، ولی تدریس داشتن، فعالیت داشتن، برنامه های تحلیل سیاسی داشتن، جلساتی تشکیل میدادن، اما به هیچ وجه دوست نداشتن خودشون اون حالتی که بشن یک از قول آقا میگویند. خیلی مراقب بودند که آن چیزی که بیان میشه فقط نظرات حضرت آقا باشه، ولی موقع انتخابات گاهی اوقات یه موجهایی تو جامعه برمیخواست، خط راست چپ، کی موافقه، کی مخالفه، قشنگ هدایت میکردن. و جالب بود که اون موقع ما هنوز رهبر معظم انقلاب رو انقدر نمی‌شناختیم، ولی ایشون میومدن و میگفتن که نزدیکترین و عالی‌ترین تحلیل رو نسبت به حضرت آقا برادرم آقای سید مجتبی دارن، خیلی قشنگ و توصیف میکردن که الان تو این شرایط انقلاب ایشون اینجوری دارن دخالت میکنن، اینجوری دارن کمک میکنن، نه دخالت در اجرا، دخالت در تحلیل هایی که توی خانواده مطرح بود و از اون تحلیل ما هم بهره مند شدیم.
در مورد حقوق زن، اولین حقی که برای زن باید در نظر گرفت مسئله عدالت در رفتار اجتماعی و رفتار خانوادگی است. عدالت در جامعه، عدالت در خانه، این اولین حق زنان، این باید تأمین بشه. این همه موظفن تأمین کنن، دولت ها هم، حکومت ها هم موظفن تأمین کنن، آدم خودشون همینجور. حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جز به حقوق زن، بایستی کرامت زن محفوظ بمونه. لگدمال میکنه این منطق سرمایه‌داری خبیث کرامت زن رو از بین میبره و پامال میکنه. در اسلام کرامت زن و احترام به زن یکی از اصلی ترین عناصر. پیغمبر طبق روایت فرمود المرأة ریحانة و لیست به قهرمانه. ریحانه یعنی گل، زن در خانه گله، گلو باید مراقبت کرد، باید حفظ کرد. او هم شما را از رنگ خود، از بوی خود، از خواص خود برخوردار خواهد. اینجوری نگاه میکنه اسلام به زن.
خانم دکتر، سرکارعالی به عنوان فردی فعال در امور بانوان و دارای مسئولیت های مختلف، البته مرتبط در شورای انقلاب فرهنگی، در دولت، مجلس، همه جا حضور داشتید، جلوه ها و خاطراتی که از مدیریت رهبر معظم انقلاب، رهبر شهید انقلاب که اثرگذار بود و تحول آفرین بود، کجا ملاحظه فرمودید در بخش مسئولیتی خودتون و کدوم شاخص رو میتونید بیان کنید؟
من همون که عرض کردم یه الگوی تمام نما تو همه عرصه ها، و ایشون تو اوج جنگ تحمیلی اول سال 65 در حالی که ریاست جمهوری به عهده ایشون بود و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگ همیشه به عهده رئیس جمهور هست، در زمان حضرت امام جایی که ایشون در نظر گرفتن، جایگاهی که در نظر گرفتن و مجموعه‌ای که تصویب کردن، عالی ترین جایگاهی که هیچ وقت در طول تاریخ در کل جهان مشابه نداره، قوی ترین جایگاه رو ایشون تدوین کردن برای مسائل زنان و خانواده در سال 65 در اوج گرفتاری های جنگ. و اون جایگاه چی بود؟ در مسئله سیاست گذاری، برنامه ریزی، انجام تحقیقات، نظارت، ارزشیابی داخلی، بین المللی، دولتی، مردمی، جایگاهی قوی در کنار مسئولین تمام قوا، فوق سه قوه در کنار رهبری برای زنان در نظر گرفتن. و این نمونه رو هیچ جای دنیا نداریم. نهایتش چند تا نماینده داریم، چند تا وزیر داریم، چند تا رئیس جمهور یا نخست وزیر، آخرین جایی که فکر میکنیم مقام برای زن قائل شدن، حالا در بعد اجتماعی. ولی ایشون برای همین حرکت اجتماعی، در عین اینکه خیلی به مسئله محوریت خانواده برای زن احترام قائل بودن و اصل و اولویت رو اون میدونستن، ولی برای حرکت اجتماعی هم ساختارمند ایجاد جایگاهی بسیار قدرتمند رو در نظر گرفتن. این در سال 65 به شورای عالی عرضه شد در زمان حیات حضرت امام و تصویب شد که مرکزی برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و ارزشیابی، تحقیقات بر مسائل زنان با نمایندگی از همه دستگاه اجرایی و تعدادی هم اعضای حقیقی و صاحب نظر که بعضیشون از اعضای شورای نگهبان بودن، بعضیشون از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن، در این سطح یه جایگاهی رو برای زنان در نظر گرفتن و به تدریج رشد کرد. و من اینجا اعلام میکنم هم برای شورای عالی هم برای شورای زنان، حضرت آقا هر جایی میدیدن کسانی دارن خوب کار میکنن و موفقن، مرحله به مرحله و پله به پله ارتقا براشون قائل بودن و به محضی که رشد اینها رو میدیدن، کارهاشون و موفقیتاشون رو میدیدن، مرحله بعدی رو براشون پیشنهاد میدادن و دستور میدادن و راهنمایی میدادن و اصلاح اون وظایف قبلی رو میخواستن که ما در مورد شورای زنان، من نمونه های کاری که به خاطر دستورات حضرت آقا تو دقیقا دستورات جزئی، حتی بعد از اینکه این شورا تشکیل شد، کوچکترین مطلبی، نامه ای، اعتراضی، شکایتی میرسید به بیت، میفرستادن به عنوان اینکه شما به عنوان مسئولین امور زنان رسیدگی کنید. سوالا حقوقی بود، بحث حجاب و عفاف بود، بحث‌های شخصی و خانوادگی بود، امکاناتی رو میخواستن. حتی یه خانمی از یک به اصطلاح آموزش و پرورش توی نهضت سواد آموزی درخواستی داشت، همه اینا میامد. یعنی آقا چیزی رو فروگذار نمیکردن و میخواستن ما کار انجام بدیم.
ما در جامعه اگر الان بخوایم که یک میانگینی بگیریم از عمل کرده هر صورت که مجموعه جمهوری اسلامی در حوزه بانوان، ما چه شاخصی رو، چه میانگین، چه معدلی رو، عدد یا گزاره دیگری است، میتونیم مطرح کنیم؟ و این مصداق که شخص رهبری پیگیری کرده بودند در این زمینه تا به نتیجه برسه، این رو من خواهش کنم که شما مطرح بفهمید، چون به نظر میاد عموم جامعه ما یا به طور مشخص جوانان ما چندان آگاهی ویژه نسبت به این امر ندارن. اگر در کتاب ها هست، اگر در سیاست ها هست، اگر در قوانینی نهفته است که هنوز اجرا نشده، خب این برونداد عینی نداره. به همین دلیل نمیشود به عنوان راهبرد رهبری این رو الان بگیم در، ولی اگر ما اینو بیان کنیم شاید یه جلوه دیگه داشته باشه.
ببینید وقتی ایشون بعد از تصویب آیین‌نامه راهکارها رو میدادن، برنامه رو میدادن و ما میشستیم تدوین میکردیم. در این تدوین مثلا در مورد حقوق و مسئولیت‌های زنان 148 حکم تصویب شده که در مقابل 16 بندی که در سطح جهان هست به نام کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، اونا 16 بند نوشتن و سعی کردن زن رو اونقدر به اصطلاح مقام بدن که بشه مشابه مرد و مردواره بشه. یعنی گویی مرد بسیار کامل است و زن بسیار ناقص است، با این امتیازات به یه جایی میرسه که شبیه مرد بشه.
عبارت جالبی است،
مردواره کلمه حضرت آقا بود. چرا ما اینقدر زن رو حقیر میدونیم که تازه مردواره بشه آدم میشه؟ نه، برای خودش یه جایگاهی داره. شمس و قمر هر کدوم یه چرخه دارن، نه زن مرد بشه نه مرد زن بشه، و هر کدوم برای خودشون یه عرصه‌ای در سیاست‌ها و برنامه‌ها دارن. گرچه در انسانیت زن و مرد نداریم، روح الهی دمیده شده و جنس نداره و مساوی ان زن و مرد، اما در عرصه اجرا و نقش آفرینی به دلیل تغییر و تفاوت جسم، تغییراتی در برنامه‌ها و نقش‌ها هست و این نقش‌ها دقیقاً تخصصی است و هر کدوم در نقش خودشون باید نقش آفرینی
کنه.
تو این عرصه گفتین آمار بده، 148 حکم ما داریم در مقابل 16 بند. تو بحث مسائل تحقیقاتی مصوبه داریم، بحث آموزش عالی مصوبه داریم، ورزش مصوبه داریم، اشتغال زنان مصوبه داریم، بین الملل حضور فعال مؤثر تو بحث های مختلفی که شما فکر کنید، آسیب های اجتماعی، بحث عفاف و حجاب، بحث ازدواج، تشکیل تحکیم و تعالی خانواده. یکی از بزرگترین دستورات مؤکد ایشون این بود که من در سرکشی به استان ها و شهرستان میبینم که تأخیر در ازدواج هست، گاهی اوقات تعطیل در ازدواج هست. دخترانی میان برای من نامه می‌نویسن، خیلی دلنگران بودن، از ما می‌خواستن تحصیلگری رو برای ازدواج به ساتت در ازدواج رو برنامه ریزی کنیم و پیگیری می‌شد از طرف بیت.
پس چرا اینقدر ما رو متهم می‌کنن خانم دکتر خزعلی که در جمهوری اسلامی نگاه به بانوان بسیار نگاه بسته است، نگاهی است که اتفاقا مرد سالارانه است؟ یعنی یک واژه عدالت جنسیتی رو ما داریم که بر رابطه اون با برابری جنسیتی فرمالیستی غربی که در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بالاخره به اون اشاره شده، ما میتونیم گزاره مختلف مطرح کنیم. اما این چطور بود؟ من از میخوام از محضر جناب علی این پرسش رو داشته باشم که نگاه ایشون به زن به عنوان الگوی سومی که بیان میکنن، این چه تفاوتی با اون برابری جنسیتی فرمالیستی غربی داره؟
میدونین که در برنامه توسعه که از 2000 هم شروع شد و 2015 هم شد 2030 و بعد از اونم 2040 و 2050 هم هست، نگاه به زن اینه که نهایتا مردواره بشه و مساوی مرد بشه. اسمش هم برابری جنسیتی گذاشتن. تو همه اسناد بین‌المللی هم اولین شرط این برابری جنسیتیه و امام در مقابلش برای عدالت جنسیتی رو بیان فرمودن که این عدالت در جاهایی میتونه یه عرصه های مساوی مردان باشه، در عرصه های امتیازاتی امکانات بیشتری به دلیل مسئولیت بیشتری که دارد در نقش تربیتی و مدیریت خانواده و اداره نسل آینده، برای همین یه امکانات و امتیازات بیشتری. من مثالی که میزنم میگم همونطور که معلم، یه قاضی، یه وزیر، یه رئیس جمهور باید امکانات زندگیش به بهترین وجه اداره بشه تا بتونه به بهترین وجه برنامه‌ریزی و خدمت به جامعه بکنه. زن هم در این نقش که نقش تربیتی است، باید جامعه خدمات بیشتری بهش بده، آیندهش تأمین باشه، تلاش معاش لازم نداشته باشه، حالا دوست داره بکنه یه فضل و لطفه، ولی بتونه به نقش اصلیش برسه. حضرت آقا توی این عرصه بیشترین توجه رو توی مسائل زنان داشتن، هم حقوق اجتماعی زن رعایت بشه با غیرت و تعصبی که زن رو خانه نشین نکنه، اون سه الگویی که شهید مطهری هم مطرح کرده، نه زن شیع شده در نگاه سنتی عقب افتاده که قبل از اسلام هم بود و الان هم در بعضی از جوامع دیده میشه، نظرنی که شخص شده ولی شخص به عنوان کالا و نهایتا نگاه ابزاری بهش برای تولید ثروت و سرمایه و پرستیژ برای سرمایه دار، شخصیتی والا، اثرگذار، دارای علم و توانایی و مهارت که میتونه برای خودش، برای خانوادش و برای جامعهش مؤثر و مفید باشه با انتخاب خودش، نه با تعیین مردان از او به عنوان استفاده ابزاری براش تعیین حقوق بکنن، تصویب بکنن. این زن که الگوی